نیروهای نظامیشان کالاهای متحد و شکل می پوشند
بله.
و صاحب منصبان و افسرها با لباس متفاوت رفت آمد می کنند.
دقیقا در افغانستان هم پیش از طالبا اگه یادتان باشه ارگانای دولتی با لباس رسمی حاضر می
بله بله بله.
البته پیش می آمد که بعضی از مقامای دولتی با لباس ملیشان در یک مراسم شرکت بکنن و یا با همون لباس ملی بعضی وقتا سر کار و وظیفه برن.
بله. با آمدن طالبان زنان در کوچه و سرک زیادتر با چادری دیده میشن.
بله.
البته پیش از او هم بسیاری از زنان با چادری رفت آمد میکردن. دیگه بله سلیقه‌ای
بله
بود.
بله.
اما با آمدن طالبان چادری بالا زیادتر شدن. حتی او اوایل میگفتن که چادری در بازار یافت نمیشدن.
بله. خب دوست عزیز گزارش ها میگه که وقتی شما به چهره شهرها نگاه میکنین میبینین که تنوع رنگ های لباس ها بسیار کم شده و خصوص رنگ های شاد.
خب خانم باید ما و شما قدر صحبت کردیم با دوستای
بله.
عزیز راجع به پوشش و بخشای از برنامه هم تقدیم دوستای ما شد.
بله.
نظرتون چیز که یک سری بزنیم به ماشخانه
تق امیرکا
نه و قول دوستای ایران یک سر بریم دیگه.
خب میره
همراه شویم با خانم خالقی.
آشخانه دوستان عزیز سلام، وقتتان بخیر. امروز با طرز تهیه یکی از سفیجات که بسیار استقبال میشه و بسیار هم مفید است در خدمت شما خوبان هستیم، خورشت فاسولیا. و اما مواد لازم: فاسولیا یا لوبیا سبز 1 کیلو، بادنجان رومی 1 کیلو، پیاز 2 عدد نگینی شده، زردچوبه، مرچ سیاه، سیر، آب و روغن و مقدار لازم. و اما طرز تهیه: زمانی که فاسولیا را میخرین تهیه میکنین بشورین، بعد از او به اندازه بند انگشت یا هر اندازه که شما خودتان دوست دارین میتونین بند ای را جدا کنین، یک بند انگشت یا 2 بند انگشت میتونین تیکه تیکه بکنین و بعد از او بانین کنار. بادنجان رومی را حتما رنده بزنین که لعاب زیاده بته. پیاز داریم 1 عدد نگینی شده، دیگه مناسبه را روی حرارت قرار میتین. مقدار روغن بسیار کم اضافه میکنین و 2 عدد پیازی را که نگینی کردین سرش اضافه کنین و مقدار سرتف بتین تا پیازتان طلایی شود. در این زمان میتونین ادویه‌تان که زردچوبه، مرچ سیاه و سیر است اضافه بکنین، یک سرتف مختصر بتین. بعد از او فاسولیا را اضافه بکنین، با مواد خوب هم بزنین و آخر سر بادنجان رومی که شما او را رنده زدین اضافه بکنین. بادنجان رومی آب زیادی چون داره، شما میتونین از کمترین آب در پخت فاسولیتان استفاده بکنین و زمان پخت ای خورشتان یا قرمتان 25 تا 30 دقیقه با حرارت کاملا ملایم است.
دوستای عزیز در این لحظه همراهی شما در برنامه عصرانه، صحبت‌های کارشناس برنامه دکتر مینا دادگستر مقدم را میشنویم درباره ای که آیا بینش آدم‌ها میتونه تأثیری روی پوشش اونا داشته باشه؟
بینش اصلاً چیه؟ بینش در واقع فهمیه که یک انسان نسبت به یک موضوع داره و البته در کنارش میتونه ارتباطی بین خودش و اون موضوع رو پیدا بکنه و به یک بینش برسه. در واقع کسی که نسبت به یک موضوع بینش داره ظرفیت اینو داره که خودش رو ببینه، اون موضوع رو هم ببینه و ارتباط بین خودش و اون موضوع و پدیده هایی رو که روی اون موضوع تأثیر گذارن یا ازش اثر میپذیرن رو هم میتونه پیدا بکنه. اینجاست که ما میگیم این فرد به یک فهم و یک بینش از اون موضوع رسیده. این فهم و بینش در تمام زمینه ها اتفاق نمیفته ها. من اگر فهم و بینش نسبت به یک موضوع دارم، قرار نیست نسبت به تمام موضوع بگم که آدم فهیمی هستم یا بینش نسبت به همه موضوع دارم. اما در خصوص پوشش، بعد هیچ کدوم از ما پوشیده نیستش که از زمانی که انسان ها متمدن شدن، پوشش رو برای محافظت از حریم شخصی خودشون انتخاب کردن. اما اینکه چه پوششی و چگونه پوششی، این نیاز به یک فهم و بینش داره. من اگر میخوام نسبت به پوششم به یک بینش و آگاهی برسم که پوششم متأثر از اون بینش نمیشه، ما هیچ رفتاری رو بدون باور و بدون بینش انجام نمیدیم. اگر بدون بینش تقلید کورکورانه است، اشتباهه. من باید به یک فهمی رسیده باشم که یک کاری رو انجام بدم. من اگر میخوام در رابطه با پوششم تصمیم گیری بکنم، باید به یک بینش رسیده باشم. این بینش چجوری به دست میاد؟ از تجارب گذشته من، تجارب حال من و اتفاقاتی که در آینده میفته. یعنی بینش من در آینده هم میتونه متحول بشه، میتونه رشد پیدا بکنه. قرار نیست اگر به یک بینشی در یک موضوع رسیدم اون بینش تا آخر عمر با من بمونه. میتونه اون بینش رشد بکنه، اما تجارب گذشته، حال و آینده من تاثیرگذاره توی این بینشه. حالا من وقتی الان دارم زندگی میکنم، در گذشته در یک بستر خانوادگی بزرگ شدم، در یک جامعه بزرگ شدم، با یک سری کتاب‌ها آشنا شدم و یک بینش نسبی در من به وجود اومده. الان باید شروع بکنم در حال حاضر مطالعه بکنم اون چیزایی که روی بینش من میتونه تاثیرگذار باشه. مطالعه کردن من به صورت آگاهانه است. رفتارهای آگاهانه میتونه بینش شما رو بسازه. یک رسانه‌ای که به صورت ناآگاهانه داره روی شما تأثیر میذاره، شما خودت متوجه نیستی چطور داری متأثر میشی از این رسانه، این نمیتونه به یک بینش درست منتهی بشه. رسانه ها رو فعال و هدفمند با چشم انتقادی باید نگاهشون بکنیم تا بتونن بینش درستی در ما به وجود بیارن. باید مطالعه بکنیم، خودمون جستجو بکنیم. الگوهای اجتماعی که داریم، این الگوهای اجتماعی میتونن بینش و فهم ما رو نسبت به یک موضوع بسازن. باید الگوهای درست رو انتخاب بکنیم. همه اینها در کنار هم دیگه توی یک محیط میتونه در من بینشی به وجود بیاره که در نهایت این بینش منجر به یک رفتار میشه. اون رفتار چه؟ نوع پوششی که من انتخاب میکنم. حالا اگر میخوام این نوع پوشش درستی باشه، باید تجارب گذشته، حال و آیندم رو بیارم در کنار هم قرار بدم، مطالعه های آگاهانه، جستجوهای آگاهانه داشته باشم، حواسم باشه که چه چیزهایی داره روی بینش من تأثیر میذاره و در کنارش قوانین اجتماعی رو هم که دارم توش زندگی میکنم رو هم وسط بیارم. همه اینها میتونه شما رو به یک فهم درست و یک بینش درست برسونه که کار درست و پوشش درست چی میتونه باشه در یک بستری که حریم شخصی ما حفظ بشه، کمترین آسیب رو ببینیم و بیشترین سود رو از اون رفتارمون بتونیم داشته باشیم.
خب دوستای عزیز، با پایان برنامه اسرانه رسیدیم. گپ و گفتی داشتیم با شما درباره پوشش. خیلی خیلی خوشحال شدیم که همراه با بودین. انشالله که برنامه با دلتان نشسته باشه.
حتما همینطور از دوستای عزیز، با شما بودن واقعا حس قشنگی با ما میتاب. خب با شما خداحافظی میکنیم تا برنامه بعد. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
ساعت 6 اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
حنفی: هیچ کس در حکومت طالبان اجازه انتقام گیری ندارد. سراج الدین حقانی: حکومت افغانستان نباید در انحصار یک گروه باشد. و امیر عبداللهیان: سپاه پاسداران با عنوان حافظ امنیت کشور خط قرمز ماست. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، مشروع خبرهای این ساعت را تقدیم می کنم. معاون اداره رئیس حکومت طالبان ادعا کرد فرمان عفو عمومی به خوبی اجرا شده است و هیچ کسی اجازه انتقام گیری ندارد. با گزارش رادیو دری، مولوی عبدالسلام حنفی در مراسم یادبود دهمین سالگرد وفات ملا عمر رهبر اسبق گروه طالبان در کابل گفت افغانستانی ها در 20 سال گذشته رنج های زیادی را متحمل شدند و افغانستان در نتیجه اقدامات بزرگ صاحب نظام اسلامی کنونی شده است. و حضور 20 ساله ناتو در افغانستان را تهاجم ظالمانه و برخلاف تمام اصول و قوانین پذیرفته شده جهان خواند و فعالیت های حکومت طالبان در زمینه مبارزه با فساد و مواد مخدر و نیز استقرار امنیت را بی‌نظیر و چشمگیر توصیف کرد. سرپرست وزارت امور داخلی طالبان گفت همه باید در حکومت افغانستان شریک باشند و این نظام سیاسی نباید انحصاری باشد. با گزارش رادیو دری، سراج الدین حقانی در مراسم یادبود دهمین سال روز وفات ملا عمر در کابل افزود نظام سیاسی در افغانستان را نباید به حدی منحصر کنیم که فقط افراد یک مدرسه در آن خود را ببینند. و تاکید کرد در این حکومت همه مردم شریک هستند و این نظام برپا نشده است که فقط خود را نجات بدهیم، بلکه باید برای نجات کشور ایجاد شده است. سرپرست وزارت امور داخلی طالبان ادامه داد نظام کنونی باید به گونه‌ای رفتار کند که هر افغانستانی بتواند خود را در آن ببیند. حقانی همچنین گفت اندیشه و تعهد ملا عمر فردی نبود، بلکه او تفکری اجتماعی داشت. این اظهارات حقانی در حالی است که جامعه جهانی به طور مستمر از طالبان خواسته است که در این کشور حکومت فراگیر تشکیل دهد. توماس نیکلسون نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان از پایان سفر 5 روزه‌اش به افغانستان خبر داد و گفت با توجه به محدودیت‌های زنان وضعیت بشردوستانه در این کشور تاریک است. جزئیات این خبر را از زهرا سلطانی بشنوید.
توماس نیکلسون نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان از پایان سفر 5 روزه‌اش به افغانستان خبر می‌دهد. آقای نیکلسون در بیانیه‌ای که درباره پایان سفرش به افغانستان منتشر ساخته گفته که ممنوعیت کار و آموزش زنان شرایط دشواری را برای زنان فراهم کرده و سلامتی آنها را در این کشور به خطر انداخته است. نماینده ویژه اتحادیه اروپا همچنان گفته که طالبان با ایجاد محدودیت‌ها علیه زنان از جمله ممنوعیت کار آنها در دفاتر سازمان ملل متحد به صورت سر منشور این سازمان را زیر پا کردند و اکنون شرایط به رسمیت شناسی حکومت طالبان در افغانستان وجود ندارد. تمیم پویش آگاه مسائل سیاسی در این باره میگوید.
هدف اساسی سفر نماینده خاص اتحادیه اروپا و افغانستان انتقال تشویش های بسیار بسیار جدی اتحادیه اروپا در رابطه با نقض سیستماتیک حقوق بشر در افغانستان توسط طالبان است و همچنین ارزیابی وضعیت افغانستان و ای که یک تصویر روشن از وضعیت کنونی افغانستان را بتانه به وزرای خارجه اتحادیه اروپا که به صورت منظم تحت رهبری نماینده عالی اتحادیه اروپا در سیاست خارجی با هم ملاقات میکنن انتقال بده و ظاهرا صحبت‌های بسیار مفصل داشته و پیام‌ها و در واقع نتایج مشخص را به همراه خود به اروپا انتقال داده که ما یک بخش را در اطلاعیه شان شنیدیم.
با این حال به گفته آقای نیکلاسون وضعیت بشری در افغانستان تنگ و تاریک است و بیش از 28 میلیون افغان نیازمند کمک های بشردوستانند و افغان ها همچنان خواهان باز بودن دفاتر اتحادیه اروپا در افغانستان هستند. در همین حال منیژه باختری آگاه مسائل سیاسی میگوید سفر 5 روزه نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان کدام نتیجه مثبتی برای بهبود وضعیت در کشور در پی نداشته است؟
نماینده ویژه اتحادیه اروپا بر افغانستان از زمان آغاز به کار خود سفرهای دوره‌ای به افغانستان و کشورهای منطقه داشته و پس از نشست دوحه در مورد افغانستان، نشستی که سرمنشی ملل متحد با نماینده‌های ویژه برگزار کرد، آقای نیکلاسون به افغانستان غرض گفتگو با مقامات دیفکتوی طالبا و همچنان بررسی وضعیت رفته بودند. با این هم من فکر میکنم که سفرشان یک سفر تحلیلی بود که کدام نتیجه ملموس نداشت و تا نتانستن با شماری از مقامات دیفکتو که در برنامهشان بود ببینند.
این در حالی است که توماس نیکلاسون نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان پس از اشتراک در نشست دوحه که به تاریخ 11 و 12 همین ماه در مورد افغانستان برگزار شده بود و افغانستان سفر کرد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
برگزاری نمایشگاه کتاب در هرات عنوان گزارش همکارم فیض احمد محمدی است که به اتفاق میشنویم.
به پیشواز از هفته کتاب در ولایت هرات نمایشگاه برگزار شده زیر نام کتاب یار مهربان که بازدید کنندگان زیادی هم داشته. این نمایشگاه به همت 2 تن از هنرمندان تئاتر ولایت هرات برپا شده و مسئولان حکومتی هم از این روند حمایت کردند. برگزار کنندگان این نمایشگاه با بیان اینکه هزاران عنوان کتاب در حوزه‌های ادبی، تاریخ و اصول دین در این محل به معرض دید قرار داده شده میگویند که متاسفانه آمارها نشان میده که علاقمندی مردم نسبت به کتاب و مطالعه در سنین مختلف به شدت کاهش پیدا کرده. بسیار احمد از برگزار کنندگان این نمایشگاه ادبی در ولایت هرات با بیان اینکه زمینه برای حضور طیف‌های مختلف جامعه به منظور مطالعه و کتابخوانی در هرات مساعد شده، گفت که کار هنری که اونها انجام میدن ارتباط مستقیمی به فرهنگ مطالعه و کتابخوانی داره و مردم نباید از کتاب غافل باشند.
امی کار کتاب و کار هنر هر دو تا یکیه و ما به عنوان جوان، به عنوان کسایی که کار هنری میکنیم، کار فرهنگی میکنیم، وظیفه ما اینه که در هر عرصه‌ای که از توان ما هست باید کار کنیم. ما به خاطر که مطالعه، کتاب خواندن در زندگی شخصی خود ما و در زندگی جدا از خود ما، یعنی شهر ما، کشور ما، یک ارزش خاصی داره، ما باید کار کنیم، فرهنگ سازی کنیم.
یکی دیگر از هنرمندان تئاتر و تلویزیون در ولایت هرات که به منظور برپایی این نمایشگاه کارهای زیادی انجام داده، چهره معروف هنری به نام حسن است که شهروندان ولایت هرات او را خوب میشناسند. و این از این اقدام در پی نگرانی ها نسبت به عدم علاقمندی مطالعه و کتابخوانی موثر دانست و همچنان گفت که در چند روزی که این نمایشگاه برگزار هست تلاش شده تا مردم دوباره به سمت سوی کتاب و مطالعه دعوت بکنند و به این گونه ادای مسئولیت کنند.
ما حمایت ما از این نمایشگاه کتاب به خاطر ترویج کتابخانی بوده و دوست داریم که ترویج کتابخانی بیشتر بشه، یعنی قبلا که بود زیادتر بوده، حالا نسبت به سابق کتابخانی و جوانان رو به کتاب کمتر میاره. به خاطر از این ما گفتیم که باشه که یک حمایتی از کتاب بکنیم که دوستان ببینن و بیان دوباره به کتاب روی بیارن.
آنگونه که مسئولان برگزاری این نمایشگاه هم گفتند در این محل 5000 جلد کتاب با عناوین مختلف به معرض نمایش و فروش گذاشته شده. کارشناسان کتاب و مطالعه اما میگویند که بسیاری از مسائل دست به دست هم داده و باعث شده که مردم از کتاب فاصله بگیرند. ایوب بشارت، آگاه امور فرهنگی در ولایت هرات، اما تاکید دارد که نباید در برابر این مسئله بی‌تفاوت باشیم و به خصوص مسئولان فرهنگی هرات وظیفه دارند با استفاده از رسانه‌های ملی و امکاناتی که در دسترس دارند به خاطر جلب توجه خانواده‌ها و به خصوص جوانان به مطالعه و کتابخوانی برنامه‌ریزی‌های دقیق‌تری انجام بدهند.
مریضی کرونا وضعیت کتاب در کل دنیا و بخصوص در افغانستان رو به وخامت گذاشت و تحولات اخیر هم تاثیر خود داشت که تا به حال هم ما این مشکل عدم علاقمندی به کتاب بین جوانها داریم. امیدواریم که با آرام شدن اوضاع و آرامش نسبی وضعیت اقتصادی و اجتماعی جامعه ما بتانیم که علاقمندان بیشتری برای کتاب داشته باشیم.
با این همه مقام ها در اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات میگویند که از برگزاری چنین برنامه هایی که به هدف تنویر افکار عامه باشه حمایت میکنند و در قدم اول خانواده ها و در گام های بعدی رسانه ها هم مکلفیت دارند تا با تهیه و پخش برنامه های موثری در خصوص مطالعه و ارزش کتابخوانی برای مردم معلومات ارائه کنند. مسئول بخش فرهنگ این اداره تصریح کرد اطلاعات و فرهنگ بهترین روش برای فراگیری علوم و آگاهی از مسائل روز دنیا را در مطالعه و کتاب می‌داند و توصیه یانا هم برای جوانان آشتی با کتاب و مطالعه است.
یقیناً ارگان ریاست اطلاعات و فرهنگ از نامش پیدا می‌باشد همیشه حامی و پشتیبان نویسندگان و اهل قلم بوده است، همیشه حمایت از اهل قلم، از اهل علم، از اهل ادب، از شعرا و ادبا و فضلا نموده است و همیشه در حد توان سعی داشته است که اهل قلم و نویسندگان را مورد حمایت قرار بدهد.
همکاران محترم، نمایشگاه کتاب یار مهربان در سالن فرهنگی علامه سلجوقی در شهر هرات برگزار شده و تا دو روز دیگر هم ادامه خواهد داشت.
خب، بسیار تشکر از همکار ما فیض احمد محمدی در غرب افغانستان. همکنون 34مین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران از که از 20 ماه ثور آغاز شده در محل مصلای بزرگ تهران در حال پذیرایی از تماشاگران و علاقمندان به کتاب هست و حضور دو نفر از همکاران ما سید حکیم بینش و آقای سید علی عطایی به عنوان شعرایی که به این نمایشگاه دعوت شدن و به عنوان گزارشگر همکنون در خدمتشان هستیم. آقای عطایی، عرض سلام بر شما، موقعیت بفرمایید.
جناب آقای شجاعی عزیز و همکاران ما در رادیو دری و همچنین شنوندای عزیز خبر ساعت 6 بعد از ظهر، سلام علیکم، روز شما بخیر باشه. بله، همچنان که جناب آقای شجاعی شما گفتین، 34مین نمایشگاه کتاب تهران از روز چهارشنبه 20 ثور یا 20 اردیبهشت آغاز شده و این روز یکی از روزهای بسیار پربازدید نمایشگاه است، چون روز جمعه هست و واقعا استقبال از نمایشگاه خیلی زیاد و فراوان بوده و بازدید کننده های زیادی از نمایشگاه کتاب تهران بازدید میکنه. خدمت شما عرض بکنم که این نمایشگاه در دو بخش برگزار شده، یکی بخش ناشرین داخلی و ایرانی هست و یک بخش هم مربوط به بخش بین الملل هست که در بخش بین الملل از افغانستان هم ناشرینی هست و البته از کشورهای دیگه هم ناشرین هستن، مثل کشور عمان، تاجیکستان، ترکمنستان، عراق، لبنان و تعدادی ترکیه، تعدادی از کشورهایی که ما اینا رو دیدم حضور داشتن. و خب به هر حال همیشه نمایشگاه کتاب در تهران در دو بخش داخلی و بین المللی برگزار میشده که استقبال بازدید کنندگان همچنان که گفتم خیلی فراوان بوده و از مهاجرین خود ما، از افغانهای خود ما هم در این نمایشگاه هم غرفه هایی هست و هم بازدید کننده های زیادی که میایند و کتاب میخرند و از برنامه فرهنگی نمایشگاه استفاده میکنند.
بله، خب شما به عنوان شاعر، البته شما و آقای بینش همکاران ما به عنوان شاعر دعوت شدید، کدام برنامه جانبی داشتید در حاشیه نمایشگاه کتاب تهران؟
بله، امروز یک برنامه جانبی که در نمایشگاه بود، برنامه یا محفل ادبی دیپلماسی ادبی بود که از طرف نهاد کتابخانه‌های عمومی ایران برگزار شده بود و بنده و آقای بینش اونجا حضور داشتیم. در کنار ما تعداد دیگه از شاعران از فارسی زبانان، از جمله از کشورهای هندوستان و تاجیکستان و افغانستان حضور داشتند که از جمع شاعران کشور خود ما افغانستان، آقای عارف جعفری بود که هم شاعر است و هم خواننده، آقای محمدی شاعری بود، آقای ابوالفضل مبارز بود که خب محفل خیلی خوبی بود و درباره چگونگی ارتباط بهتر فارسی زبانان و کشورهای همسایه با استفاده از امکان زبان و ادبیات فارسی در اونجا صحبت شد و شعرخوانی شد و جلسه بسیار خوب و پربار و البته جمع و جوری بود.
بله، شما درباره نقش زبان فارسی صحبت کردید در تعاملات فرهنگی بین کشورهای فارسی زبان. علاقمندانی که حالا از جمهوری اسلامی ایران حضور دارند در نمایشگاه، میزبانان محترم ما و شما، بیشتر به چه کتابهای علاقه نشان میدن در غرفه افغانستان؟
والا اینجا کتاب اینقدر متنوع هست که حالا شاید سنجش این که به چه کتابهای گرایش نشان میدن مقدار سخت باشه، ولی من فکر میکنم که بیشتر کتابهای ادبی هست و چون اینجا غرفه‌های کتابهای ادبی زیاد هست از شاعران مختلف با گرایش‌های مختلف و بعد از کتاب‌های ادبی به نظر من میرسه که کتاب‌های دینی و فرهنگی بازدید کننده و مشتری بیشتر داشته باشه. بله. و در کنارش ما یک بخشی داریم مربوط به کتاب‌های دانشگاهی که این کتاب‌های دانشگاهی هم خب کتاب‌های تخصصی رشته‌های مختلف دانشگاهی را به فروش می‌رسانه و به نمایش گذاشته. فکر می‌کنم که همین سه عنوان، یعنی کتاب‌های ادبی و شعری و دینی و فرهنگی و کتاب‌های دانشگاهی، بیشترین بازدیدکننده و بیشترین مشتری را داشته باشه.
در غرفه افغانستان عرض می‌کنم.
بله.
فرق نمی‌کنم.
از غرفه افغانستان بیشتر من انتشارات عرفان را فعال دیدم که کتاب برای فروش گذاشته بود. تعدادی از غرفه‌داران افغانستانی کتاب گذاشته بودند اما برای نمایش، یعنی برای فروش کتاب نداشتند. و اونا هم بیشتر کتاب‌های ادبی و کتاب‌های مربوط به زبان فارسی را به نمایش گذاشته بودند. اما انتشارات عرفان که در موضوعات مختلف کتاب داشت و برای فروش هم کتاب گذاشته بود که مشتری خاص خودش داشت.
بله، بسیار تشکر. همکار ما سید علی عطایی در محل مصلای تهران و نمایشگاه 34مین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران. تشکر از شما.
سلامت باشین و خداحافظ.
خدا نگهدار. ادامه خبرها. وزیر امور خارجه ایران گفت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نقش بی‌بدیلی در پاسداری از امنیت ملی و مقابله با تروریسم تکفیری در منطقه دارد و خط قرمز ماست. با گزارش خبرگزاری مهر، حسین امین عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران امروز در گفتگوی تلفنی با کاترین کولونا وزیر امور خارجه فرانسه گفت سپاه پاسداران نقش بی‌بدیلی در پاسداری از امنیت ملی و مقابله با تروریسم تکفیری در منطقه دارد و به عنوان حافظ امنیت کشور خط قرمز ماست. وزیر امور خارجه ایران در این گفتگوی تلفنی با یادآوری روابط ریشه‌دار فرهنگی و تاریخی میان دو کشور از واقع بینانه شدن رویکرد فرانسه در قبال جمهوری اسلامی ایران به عنوان گامی مثبت یاد کرد. امیر عبداللهیان ضمن اشاره به اظهارات اخیر رئیس جمهور فرانسه در موضوع استقلال راهبردی این کشور، تلاش عملی برای تحقق این راهبرد را گام مؤثری در جهان در حال تحول کنونی دانست. وزیر امور خارجه ایران جنایات جنگی رژیم صهیونیستی در غزه را محکوم و تصریح کرد مقاومت فلسطین برای دفاع از حقوق ملت فلسطین مصمم و آماده بوده و قطعاً تحولات فلسطین به نفع حاکمان جنگ طلب رژیم صهیونیستی نیست. کاترین کولونا وزیر امور خارجه فرانسه نیز در این گفتگوی تلفنی گفت گفتگوی سازنده بهترین مسیر برای کمک به رفع مشکلات است و در این راستا فرانسه از تداوم گفتگوهای سازنده و عمیق میان دو کشور استقبال می کند. حنفی: هیچ کس در حکومت طالبان اجازه انتقام گیری ندارد. سراج الدین حقانی: حکومت افغانستان نباید در انحصار یک گروه باشد. و امیر عبداللهیان: سپاه پاسداران به عنوان حافظ امنیت کشور خط قرمز ماست. خب، از آن شنونده مشروع خبرهای این ساعت را تقدیم کردیم. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی همراه ما باشید. We'll be right back. خب همونطوری که در مشروع خبرها هم داشتیم، 34مین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران از 20 ماه ثور در محل مصلای بزرگ تهران آغاز به کار کرد که این نمایشگاه شامل دو بخش حضور ناشران داخلی و ناشرانی از کشورهای مختلف دنیا از جمله افغانستان هست. در این نمایشگاه افغانستان حضوری فعال داره که هم اکنون ما ارتباط تلفنی داشتیم با یکی از ناشران جناب آقای شریعتی که از ایشان سوال کردیم چه تعداد عنوان کتاب در این نمایشگاه برای عرضه و فروش گذاشتن.
سلام و عرض ادب به شنوندگان عزیز و گرامی رادیو جهان. ما امسال با 45 عنوان کتاب جدید در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران شرکت کردیم.
خب در حال حاضر وضعیت نمایشگاه به چه صورت هست در مقایسه با سالهای قبل و در کنار شما چه ناشرانی از کشور افغانستان حضور دارند؟
امسال نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران با سالهای دیگر بسیار متفاوته. سالهای قبلی ما همه من در بخش بین‌الملل در دو تا راه رو ویژه افغانستان جمع می شدیم. ناشرانی از افغانستان می آمد، ناشرانی که در تهران کار فعالیت انتشارات می کنه یک جا بود. متاسفانه امسال از داخل افغانستان ناشری نیامده و در ایران هم تنها کسی که فعالیت انتشاراتی میکنه یکی من هستم، یکم انتشارات عامو. ما دو تا رسما مجوز انتشاراتی داریم و الان ایشون در بخش الف، در بخش عمومی نمایشگاه سالن شبستان راهرو 24 غرفه 24 هستم. منم در غرفه 20، در راهرو 20 غرفه 2 هستم و آقای احراری هم که در مشهد کارهای انتشاراتی و کتاب فروشی میکنه ایشون هم آمده در بخش بین الملل، چون ایشون مجوز انتشاراتی ندارن نمیتونه در نمایشگاهی در بخش بین الملل یا ببخشید در بخش عمومی نمایشگاه بیاد، ایشون در بخش بین الملل هستن. ما فعلا 3 تا افغانستانی هستیم که در نمایشگاه 24مین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران شرکت کردیم.
خب وضعیت استقبال به چه صورت هست؟ چه بین افغانستانی‌ها چه بین عزیزان ایرانی ما امروز
که پنجشنبه بودن، یعنی افغانستانی آنچنانی نیامده. در سالهای قبلی بسیار همشهری‌های زیاد می‌آمد، ما در یک جای متمرکز بودیم، جای ما بلد بود. سالهای سال ما در بخش جهانی، بازار جهانی کتاب بخش بین الملل فعال بودیم، همشهری‌ها اونجا بلد بود و بسیار به راحتی هم اونجا پیدا می‌کرد می‌آمد. امسال چندان استقبال وجود نداره.
خب وضعیت کتاب رو در سالهای اخیر چه رقم دیدید با توجه به حالا گسترش فضای مجازی و رسانه‌های دیداری و شنیداری؟
متاسفانه می‌دونید که فضای مجازی و فضای شنیداری هموی جدی برای کتاب هست و کتاب بسیار افت کرده هم از نظر محتوا و هم از نظر فروش. علتش مسائل اقتصادی، مسائل سیاسی، مسائل گوناگونی دخیله و الان در یک گفتار رادیویی 5 دقیقه نمیشه اینو بررسی کرد. این نیاز به یک مدیری بسیار جدی داره که آدم بنشینه فکر کنه چرا ما اینقدر دچار مشکل شده. و در افغانستان متاسفانه کتاب فروشی رونق نداره. دانشگاه‌ها، مدارس تعطیل، مردمای عادی هم که رفتن و اونایی هم که موندن گرفتار نان شبن. کتاب بسیار روزگار خوبی نداره، روزگار بسیار تیره و تاریکه. و امیدوارم که مسلمانان برای کتابشون که قرآن هست و برای بقیه کتاب که منشعی به قرآن شده یک فکر جدی بکنه، یک فکر درخوری بکنه از این مشکلات.
خود بحث زبان واحد در نشر کتاب چه بین ایران، افغانستان و تاجیکستان تأثیراتش چقدر هست بر تعاملات فرهنگی که بین سه کشور به وجود میآید یا اصلا دخیل نمیتونه باشه این قضیه؟
چرا؟ ببین کتابی که در تهران با زبان فارسی منتشر میشه در سراسر جهان و بلکه در کشورهای افغانستان، تاجیکستان، شمال پاکستان، بخش از ازبکستان، آذربایجان، ترکیه و قسمت‌های از عراق خواننده داره. ببین اصلا خود نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران به عنوان یک پدیده در منطقه خاورمیانه مطرح بود. ناشران، نویسندگان، ویراستاران، طراحان، گرافیک ها، عکاس ها همه در این پدیده جمع می شدن، در این کار جمع می شدن و به جد هم کار انجام می داد. و ما مشکل از در زبانی نداریم. همین زبانی که در تهران خونده می شه در کابل و دوشنبه و پیشاور پاکستان و ازبکستان و در اقلیم کردستان هم قابل خوندن و مورد استقبال قرار می گیرد. زبان فارسی گسترده تر از یه حرفایی که گاهی وقتا مطبوعات چیزایی میگه. خب از این نظر مشکلی نداره.
چند روز دیگه هست آره این نمایشگاه برپا هست؟
این نمایشگاه از 30 تاریخ یعنی تا فرمود 30 این هفته بعدی کامل هست تا روز شنبه هفته بعدیش. 30 تاریخ انشاءالله تعطیل بشه 31 32 جمع میکنیم.
خب الان صحبت شما با علاقمندان به کتاب چی است که تازه خبردار شدن که نمایشگاه بین‌المللی کتاب در تهران در حال برگزاری هست و غرفه های افغانستان هم چشم انتظار فارسی زبانان هستن خصوصا؟
من از همه فارسی زبانان خواهشمندم، تقاضامندم به کتاب توجه جدی نشان بده. میتونه در غرفه ما بیاد از ما کتاب بخره، میتونه از فضای مجازی از ما کتاب بخره. ما در هر دو بخش فعال هستیم. کتاب گل سرسبت مایم، یعنی کتاب همه چیزی مایم، هم از نظر دینی، هم از نظر فرهنگی و هم از نظر زبانی. باز همه شنوندگان خواهش میکنم، تمنا میکنم که حتما در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران سر بزنه و به قدر توانشون حتما کتاب بخره، یعنی پولی را در سبد خانوار قرار بده که از طریق اون بتونه کتاب برای خودشون و برای بچه ها تهیه کنه.
عضو دفتر سیاسی جنبش جهاد اسلامی فلسطین گفت هنوز توافقی برای آتش بس با دشمن صهیونیستی انجام نشده است. همزمان با تداوم حملات رژیم صهیونیستی که از روز سه‌شنبه شروع شد و با ترور فرمانده ارشد جهاد اسلامی در خان یونس ادامه دارد، وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرد از آغاز حملات تجاوزکارانه این رژیم به باریکی غزه تا کنون 30 نفر از جمله 6 طفل و 3 زن به شهادت رسیدند و 93 نفر هم زخم برداشتند. در پاسخ به این حملات گروه‌های مقاومت فلسطینی روز چهارشنبه تل آویو و سایر شهرهای صهیونیست نشین در سرزمین‌های اشغالی را با راکت هدف قرار دادند. احسان عطایا عضو دفتر سیاسی جنبش جهاد اسلامی فلسطین اعلام کرد میانجی‌ها به دلیل پایبند نبودن دشمن نمی‌توانند تضمینی ارائه کنند و توقف سیاست ترور پیش نیاز مذاکرات آتش بس است. عضو دفتر سیاسی جهاد اسلامی فلسطین گفت هیئت جهاد اسلامی برای بحث در مورد آتش بس در قاهره حضور دارد و مدیریت مقاومت در این نبرد منسجم و قوی است. پیشتر کانال 12 رژیم صهیونیستی به نقل از یک مقام ارشد سیاسی این رژیم که نامش ذکر نشده گزارش داده بود مذاکرات رژیم اشغالگر قدس با جنبش جهاد اسلامی فلسطین در خصوص برقراری آتش بس با میانجیگری مصر از سر گرفته شده است. در این باره نظرات دکتر سید جواد وحیدی آگاه مسائل منطقه را بشنوید.
این عملیات های وحشیانه ای که رژیم غاصب اسرائیل بر علیه مردم مظلوم فلسطین داره انجام میده بیانگر چند تا نکته است. نکته اول بیانگر ضعف رژیم اشغالگر اسرائیل در منطقه هست و رویکرد نفرت انگیزی که در بین ملت های منطقه و حتی دولت های منطقه به وجود آمده و رژیم غاصب اسرائیل را در یک انزوای منطقه ای و بین المللی قرار داده. شاهد هستیم که در مجامع بین المللی امروز آرا بر علیه رژیم اسرائیل هست. نکته دوم سرافکنی نسبت به مشکلات داخلی که اسرائیل با اون مواجه هست. امروز بی‌ثباتی سیاسی در اسرائیل به اوج خود رسیده و حتی کشتار کارشناسای خود این رژیم نسبت به این که ممکن هست رژیم اسرائیل گرفتار جنگ داخلی بشه این هشدارات داده میشه. این عملیات ها علیه مردم مظلوم غزه و مبارزان فلسطینی به خاطر این است که ذهن مردمی که در اون سرزمین اشغالی زندگی میکنن نسبت به تحرکات و سیاست‌های نتانیاهو که به نحو یک کودتای علیه سیستم غذایی اون رژیم ذهن‌ها را از این قصه داخلی پراکنده بکنن. ولی مقاومت فلسطین، مقاومت شجاعانه گروه‌های جهادی فلسطینی نشانگر این نکته هست که مقاومت فعلا مقاومتی که در دهه‌های قبل بود اون مقاومت نیست. مقاومت قوی با سلاح قوی که میتواند اسرائیلی که افتخار به گنبد آهنین خود میکرد او را به چالش بکشه.
خبرهای پایانی در ساعت 7:30 به وقت کابل تقدیم شما خواهد شد. عصرتان بخیر.
خب همراهان ارجمند، در این لحظه از شما دعوت میکنم شنونده برنامه پارسی گویان باشید.
به نام خداوند جان و خرد. همراهان هم دل و هم زبان، گویشوران شیرین ترین زبان جهان، سلام. شادکام و لبریز شوقیم از همراهی شما خوبان.
چه زیباست پارسی، دل ماست پارسی. چه زیباست پارسی، دل ماست پارسی.
مهمترین و شاخصترین اثر ابوالفضل بیهقی، تاریخ گرانسنگ مسعودی، معروف به تاریخ بیهقی است. اثری که در قلمرو نثر فارسی در زمره دو یا سه اثر شاخص و طراز اول قرار میگیره. موضوع اصلی این کتاب تاریخ پادشاهی مسعود غزنوی، پسر سلطان محمود غزنوی است. این کتاب علاوه بر تاریخ غزنویان، قسمت‌هایی درباره تاریخ صفاریان، سامانیان و دوره پیش از پادشاهی محمود غزنوی داره. گروهی بر این نظرند که نسخه اصلی کتاب حدود 30 جلد بوده و به دستور سلطان محمود بخش زیادی از اون نابود شده. اسناد تاریخی متقدم اغلب نام کتاب رو تاریخ ناصری ذکر کردند. از این کتاب با نام تاریخ آل ناصر، تاریخ آل سبکتگین، جامع التواریخ و جامع فی تاریخ سبکتگین هم یاد شده. دکتر محمد جعفر محمدزاده، نویسنده و پژوهشگر ادبی، در مورد تاریخ بیهقی بیشتر خواهند گفت.
با نام و یاد خدا و با عرض سلام خدمت همراهان صمیمی برنامه پارسی گویان. گفتیم که تاریخ بیهقی تألیف ابوالفضل محمد ابن حسین بیهقی، نویسنده و مورخ بزرگ قرنهای چهارم و پنجمه، که شامل گزارش تفصیلی وقایع دوران سلطنت سلطان محمود و سلطان مسعود غزنویه که این تاریخ در اصل در 30 مجلد تألیف شده، اما بخش عمده اون از بین رفته و فقط مجلداتی از اون که مربوط به دوره سلطان مسعود غزنوی هست به جا مونده و به همین دلیل از این تاریخ گاهی به عنوان تاریخ مسعودی هم یاد شده. همچنین در برنامه‌های قبل گفتیم که تاریخ بیهقی از دو جهت بسیار با اهمیته. یکی به عنوان تاریخی مستند و معتبر که وقایع دوره خودش رو، دوره حیات خودش رو با رعایت امانت و انصاف به نگارش در آورده و دیگری به سبب زیبایی‌ها و ارزش‌های ادبی که این متن تاریخی داره. تا زمان بیهقی و تألیف تاریخ مشهور او به اسم تاریخ بیهقی، گرچه کتاب‌های تاریخی دیگری چون تاریخ بلعمی، تاریخ سیستان، زین الاخبار و اخبار ملوک و قرر و سیر تألیف شده بود و کتاب‌های تاریخی در فضای فرهنگی ایران وجود داشته، اما به واقع هیچ کدوم از این کتاب‌هایی که اسم بردم به پای دقت و اعتبار و زیبایی هایی که تاریخ بیهقی دارن نمی رسن. و به همین جهت هم هست که قریب 1000 سال هست این کتاب به عنوان یک منبع تاریخی و منبع ادبی مورد توجه و مورد دقت و ملاحظه همه فارسی زبانان هست. بیهقی علاوه بر این که تاریخ رو به دقت و زیبایی تمام نوشته، خودش تاریخ پیشینیان رو به خوبی میدونسته و آثار تاریخی گذشته رو خونده و خودش هم اشاره میکنه که تاریخ ها رو دیدم بسیار که پیش از من کرده اند. یعنی هرچه تاریخی که قبل از من نوشته شده، خود بیهقی میگه من اونها رو دیدم. و در جای دیگه هم میگه که من که بلفضلم کتاب بسیار فرو نگریستم، خاصه اخبار و از آنها التقاط ها کرده. بیهقی در وساقت کار خودش میگه که من در نوشتن این تاریخ یا باید خبری رو یا یک واقعی رو به چشم خودم معاینه کرده باشم، یعنی دیده باشم، یا باید از کسی شنیده باشم و یا از کتابی خونده باشم. و باز تأکید میکنه که فردی که تاریخ رو از اون میشنویم باید موثق و راستگو باشه و نوشته هایی هم که از اونها نقل کرده معتقده که اون نوشته های تاریخی گذشته رو باید با دیدی نقادانه اعتبار سنجی کرد و منابع و اسناد اونها رو بررسی کرد و سنجید. بخش‌های عمده‌ای از تاریخ بیهقی نتیجه مشاهدات بی‌واسطه خود ابوالفضل بیهقیه و شاید معتبرترین و زیباترین فصول این کتاب هم همین باشه که بیهقی دیده‌های خودش رو با تمام وجود و با تمام احساس بیان کرده و با صداقت تمام موضوعی رو بازگو کرده و گاهی اوقات آنچنان صداقت به خرج میده که گویی که اصلا قرار نیست اینها رو برای کسی بازگو بکنه، حداقل تا زمانی که در قید حیات است. به این نمونه توجه بفرمایید. میگه که و چون امیر مسعود رضی الله عنه از هرات قصد بلخ کرد، علی رایز حسنک را به بند می برد و استخفاف می کرد و تشفی و تعصب و انتقام می بود. هرچند می شنودم از علی، پوشیده وقتی مرا گفت که هرچه بوسهل مثال داد از کردار زشت در باب این مرد، از 10 یکی کرده آمدی و بسیار محابا رفتی و به بلخ در امیر می دمید که ناچار حسنک را بردار باید کرد. گفته شده که بنیاد اندیشه بیهقی در شیوه نگارش بر قضا محوری و تقدیر باوری هست. گرچه از جملات معترضه و دعایی و استشهادات او به آیات و روایات چنین برمیاد که این گفتار ممکنه که در حق او و نوشته های او درست باشه، اما به گمان من بیهقی هیچگاه عقل خودش رو در بیان حقایق تعطیل نکرده و با ذکر جزئیات ماجراها و بیان شرارت های افراد و بیان نیک و بد رفتار اونها، عقل رو به کمک فهم موضوعاتی که می آورده و خواننده رو به تعقل وامی داره. باز این فراز از داستان حسنک وزیر رو با هم میخونیم و میبینیم که چقدر دقت به خرج داده. میگه که و و بوسهل با جاه و نعمت و مردمش در جنب امیر حسنک یک قطره آب بود از رودی، فضل جای دیگر نشیند. اما چون تعدیها رفت از وی که پیش از این در تاریخ بیاوردم، یکی آن بود که عبدوس را گفت امیرت را بگوی که من آنچه کنم به فرمان خداوند خود می کنم. اگر وقتی تخت و ملک به تو رسد حسنک را بردار باید کرد. لاجرم چون سلطان پادشاه شد این مرد بر مرکب چوبین نشست و بوسهل و غیر بوسهل در این کیستند که حسنک عاقبت تهور و تعدی خود کشید و پادشاه به هیچ حال بر سه چیز اغضا نکند: القدح و فی الملک و افشاء و سر و تعرض و للحرم و نعوذ بالله من الخذلان. نکته دیگری که پیشتر هم به اون اشاره کردیم اینه که آیا تاریخ بیهقی رو باید کتاب تاریخ محض بدونیم یا متنی ادبی؟ به نظر میرسه که ما نمیتونیم به یکی از این دو وجه بپردازیم و صرفاً بگیم که تاریخ بیهقی کتاب تاریخ هست یا بگیم کتاب ادبیات هست، و بی‌تردید باید اذعان کنیم که کتابی تاریخی با متن و قلمی روان، شیوا و ادبیاتی فاخر. اما اگر نخواهیم بین این دو جمع ببندیم و یک تعریف جامع رو برای تاریخ بیهقی بیان کنیم، بیگمان تاریخ بیهقی رو باید کتابی فرهنگی بنامیم که مانند شاهنامه فردوسی بر بستر زبان فاخر و ادبیات فارسی فرهنگ و تاریخ مقاطعی از زندگی یک ملت رو و دوره‌های از یک ملت رو آنطور که بوده و دیده به نسل‌های بعدی منتقل کرده. به این سطوری که در فراز پایانی این برنامه میخونم دقت بکنید و قضاوت بکنید که آیا میشه متن تاریخ بیهقی رو صرفاً تاریخ بنامیم یا بگیم صرفاً یک کتابی از نوع ادبیات هست. از مجلد پنجم بخشی است به نام نصیحت بونصر به امیر. و از خواجه بونصر شنودم گفت مرا در این هفته یک روز سلطان بخواند و خالی کرد و گفت این کارها یک رویه شد به حمد الله و منه، و رأی بر آن قرار میگیرد که بدین زودی سوی غزنی نرویم و از اینجا سوی بلخ کشیم و خوارزم شاه را که اینجاست و همیشه از وی راستی دیده ایم و در این روزگار بسیار غنیمت است، از حد گذشته بنوازیم و به خوبی بازگردانیم و با خانیان مکاتبت کنیم و از این حالها با ایشان سخن گوییم تا آنگاه که رسولان فرستاده آید و عهدها تازه کرده شود و بهارگاه سوی غزنین برویم. تو در این باب چه گویی؟ گفتم هرچه خداوند اندیشیده است عین صواب است و جز این که میگوید نشاید کرد. گفت به از این میخواهم بی حشمت، نصیحت باید کرد و عیب این کارها باز نمود. گفتم زندگانی خداوند دراز باد، دارم نصیحتی چند، اما اندیشیدم که دشوار آید که سخن تلخ باشد و سخنانی که بنده نصیحت آمیز باز نماید خداوند باشد که با خاصگان خیش بگوید و ایشان را از آن ناخوش آید و گویند بونصر را بسنده نیست که نیکو بزیسته باشد، دست فرا وزارت و تدبیر کرد و صلاح بنده آن است که به پیشه دبیری خیش مشغول باشد و چشم دارد که وی را از دیگر سخنان عفو کرده آید. گفت البته هم داستان نباشم و کس را زهره نیست که در این ابواب با من سخن گوید، چه محل هر کس پیداست. گفتم زندگانی خداوند دراز باد. چون فرمان عالی بر این جمله است، نکته دو سه باز نماید و در باز نمودن آن حق نعمت این خاندان بزرگ را گزارده باشد. خداوند را بباید دانست که امیر ماضی مردی بود که وی را در جهان نظیر نبود به همه بابها، و روزگار او عروسی آراسته را مانست و روزگار یافت و کارها را نیکو تأمل کرد و درون و بیرون آن بدانست و راهی گرفت و راه راست نهاد و آن را بگذاشت و برفت. و بنده را آن خوشتر آید که امروز بر راه وی رفت آید و گذاشته نیاید، که هیچ کس را تمکین آن نباشد که خداوند را گوید که فلان کار بد کرد، بهتر از آن می بایست، تا هیچ خلل نیفتد. و دیگر که این دو لشکر بزرگ و رأی‌های مخالف یک رویه و یک سخن گشت، همه روی زمین را بدیشان قهر توان کرد و مملکت‌های بزرگ را بگرفت. باید که بر این جمله باز آیند و بمانند. امروز بنده این مقدار باز نمودم و معظم این است. و بنده تا در میان کار است و سخن وی را محل شنودن باشد، از آنچه در صلاح بیند هیچ باز نگیرد. گفت: سخت نیکو سخنی گفتی و پذیرفتم که همچنین کرده آید. من دعا کردم و بازگشتم و حقاً ثم حقاً که دو هفته بر نیامد و از هرات رفتن افتاد که آن قاعده ها بگردانیده بودند. بدرود تا نوبت دیگر و برنامه دیگر.
چهارم اردیبهشت 1304 بود که در راوند کاشان دیده به دنیا گشود. از پدری کشاورز و مادری شاعرزاده و شاعرمنش. از راه شنیدن صفحات گرامافون و آثار خوانندگان دهه 1320 رادیو ایران با ردیف‌های آواز ایرانی آشنا شد. نطخانی را نزد موسی معروفی آموخت و به عنوان خواننده و آهنگساز در رادیو ایران مشغول گردید. آهنگسازی و خوانندگی امین‌الله رشیدی در رادیو از سال 1327 خورشیدی آغاز و تا پایان سال 1344 به طور پیوسته ادامه داشت. او در این مدت بیش از 120 آهنگ ساخت. شما پارسیگویان و فارسی زبانان گرانقدر رو دعوت می‌کنیم به شنیدن قطعه برکه با صدای دلانگیز امین‌الله رشیدی.
رخشد سینم چون آینم، هم نشین گل هم پیاله سبز و گیاهم. برکم من آینه ی رخ آفتاب و ماهم. می رفتم در تن بلورم تصویر پیکر درختان، می خندد هر سر به رویم لبای قنچه های لرزان. هم نشین گل هم پیاله سبز و گیاه، هم برکم من آینه ی رخ آفتاب و ماه. هم چهره تا گرفته، پیکر من عطر گل تازه را گرفته، باد سبک از رخ من بوسه را گرفته.